مشخص قانع کننده ای برای جامعه درش ابلاغ بشه که مشخص بشه که جامعه به عنوان یک منطق قانونی به پذیرتش، نه به عنوان که فقط تصویب شده. این 100% مطلب در رابطه با همه قوانین دیگر هم همین مصداق در واقع میشه اینو به عنوان مصداق ذکر کرد. ولی اینکه آیا الان وقتی قانون است ما بگیم قانون غلطی است ورش داریم، یا قانون رو لغوش کنیم بگیم این قانون از تاریخ مثلا یک مثلا 1401 دیگر این قانون اعتبار ندارد، کسانی هم که برنامه ریزی کردن بدونن از این تاریخ دیگر همچین قانونی وجود نداره.
نه آقای کازرنی، میگم این که حالا میره سمت مجلس و نهادهای قانونگذار، من میگم شما با عنوان عضویت امنی خودتون این رو حق خودتون میدونید یا نمیدونید؟
ببینید خب نه، من خودم شخصا اگه بگم که خیلی هم به درد شاید مثلا پاسخ شما نخوره که شخص بنده
بله.
این رو حق میدونم یا نمیدونم، شاید بگم نه. اگر که از من بپرسن و اگر از من سوال بکنن، نه تنها این مورد، شاید صدها مورد دیگری هم به عنوان مصداق میتونم در جامعه معرفی بکنم خدمتتون، که شاید هیچ کدوم از اونها رو در همین راستا حق نمیدونم.
درود بر شما. منم میخواستم ورود کنم به این قضیه بگم، اما من یادم رفت بگم که فرمودید که مثلا در صنعت هوایی، در صنعت خودرو، برای آدم هایی که اونجا دارن کار میکنن، برای اقوام درجه یکشون یه سری بالاخره ویژگی‌خواری هایی وجود داره به صورت قانونی، اونم اشتباهه. یعنی هر رانتی از این اصلا نافیه و در تضاد مستقیم با شایسته سالاریه. میگه آقا مثلا من چون خلبانم بچم زودتر میتونه خلبان شه، آقا رو چه حساب؟ می‌بینین؟ یعنی مثلا بقالی که نیست که مثلا بیاد بقال بشه، که می‌بینین خیلی چیز عجیبیه که باید یه جایی بالاخره یه صدایی بلند بشه و مجلس و دولت دست به دست هم دیگه بدن این ویژه‌خواری‌ها رو بذارن کنار. اگه قرار ما کشورمون رو از یک کشور در حال توسعه تبدیل کنیم به یک کشور توسعه یافته، یعنی
به نظر من 100% شما چیزی که می‌فرمایید درسته. چنانچه مثلا در فلان کشور صنعتی هم که نخست وزیر فلان دخترش رو در یه دانشگاهی که نمیتونست ورود بکنه، حالا با یک نوع در واقع توصیه‌ای وارد کرد، بعدن در مجلس استیضاح شد و مورد انتقاد شدیدی قرار گرفت.
بله.
که نخست وزیر بود. خب
بله.
ولی واقعا وقتی این خطکش رو ما دستمون میگیریم، آیا این خطکش رو همه جا با همین خطکش اندازه‌گیری می‌کنیم یا اسکیل و خطکشامون رو عوض می‌کنیم؟ یه جا که میریم با یه خطکش دیگه، در یه مورد که میرسیم با این خطکش. بنده واقعا خودم شخصا اعتقاد دارم یک خطکش مشخص
بله.
و اندازه گیری و رویه استاندارد و با وحدت رویه در تمام ابعاد مسئله، نه فقط بحث حالا این که فقط مثلا بحث کنکوره، فقط بحث ورود به دانشگاه است. در حالی که حالا آقای دکتر آبادی هم فرمودن 500 شرکت برتر دنیا اصلا مدرک تحصیلی نمیخوان برای کسانی که میخوان استخدام کنن.
بله.
نگاه به رزومه و مهارتشون میکنن. این که الان دانشگاه در ایران چه خاصیتی پیدا کرده، چه جایگاهی پیدا کرده، مدرک تحصیلی چرا اینقدر مهم تلقی شده؟
و دانشگاه آزاد به خاطر اینکه بعد پول در بیاره دیگه آقای.
و چرا همه میخوان برن مدرک بالاتر و بالاتر بگیرن، دکترا بگیرن، فلان شن. الان تو جامعه ما وقتی میگیم دکتر، انگار مثلا همه روز برمیگردونن انگار همه دکتر شدن به همین ترتیب. این ببینید این اینا پایه های مواردش، اینا از بیس یه چیزا از پایه اشکالاتی به وجود اومده که این اشکالات همینجور مثل دومینو داره همدیگه رو میندازه.
بله. البته اون خطکش و معیار و متر که فرمودید خیلی مشخصه، یک واژه 5 حرفی به نام عدالت. یعنی
بله.
اگر این عدالته بشه شاغول ما برای سنجش، اون موقع دیگه خیلی راحت میتونیم هر رانتی رو حذف کنیم. میخوام سلام کنم به جناب آقای احمد حسین فلاحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس. آقای فلاحی سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام دارم، در خدمتم.
خیلی متشکرم. من یه تشکر ویژه کنم از بچهای فنی که با تلاش شبانه روزی خودشون ما استودیومون یه دونه خط تلفن داشت، الان شدیم دو خطه و خیلی خیلی ازشون متشکرم. این بندگان خدا دو شب نخوابیدن اینجا تا این خط تلفن رو بکشن و خدا انشالله به زحماتشون برکت بده. آقای فلاحی، صحبت‌های ما رو نمیدونم از کجا شنیدید، ما امروز داشتیم در مورد رانت تحصیلی صحبت می‌کردیم و می‌کنیم و دوست دارم که از شما به عنوان نماینده ملت در خانه ملت که نهاد قانونگذار و ناظر بر اجرای قانون هست بپرسم که آیا مجلس در دوره شما طی این حدوداً دو سال نیم سه سالی که از عمر خودش باقیه نمیخواد کاری بکنه که این رانت ها خصوصا در حوزه تحصیلی و کنکور از بین بره؟
من اولا که اتفاقی کنم چون کوتاه میتونم خدمت باشم داخل جلسه مادم بیرون و از اون موقع پشت خط منتظر هستم و شنیدم بعضی از بحث ها. ما خوشبختانه تو مجلس 11 همین هفته گذشته برخی مصوبات ما داشتیم که مجلس از امتیازاتی که احیانا در دوره‌های قبل برای خودشون قائل بودن گذشته و رأی که داده در بحث معافیت آزمون وکلا و غیره رأی داده به برخلاف منافع خودش، یعنی مجلس 11 دنبال این هست که انشالله این دانتا رو از می ببره و ما معتقدیم همین بحث حالا شما فرزندان هیئت علمی بنده به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه و الان نماینده مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات من هیچ گونه امتیازی رو برای فرزندان هیئت علمی برای استفاده از اینا قائل نیستم و معتقدم که هر کس بر اساس شایستگی خودش و توان خودش باید تلاش کنه که برسه اون جایگاه. از کجا معلوم که فردی که حالا با موفقیت انسان فاضلی هم باشه رسیده به جایگاهی الان عضو هیئت علمیه، اصلا استاد تمام پروفسوره، الان فرزند ایشون هم همون شایستگی و توانمندی رو داره که بیاد در دانشگاه و در واقع ایران استفاده کنه. بنابراین ما به شدت با این مسئله مخالف هستیم، نه این مسئله در هر گونه رانتی که ما غیر از خانواده شهدا و ایستادگران
بله
که به خاطر مجاهدت هایی که رفتن از فیض حضور پدر محروم شدن، سختی هایی رو کشیدن، بقیه گروه ها رو هیچ گونه امتیاز و رانتی رو برای استفاده از این امتیازات قائل نیستیم.
خب ولی الان قانون قائله که
قانون ببینید یک سری از قوانین نیاز به تنویح داره و اصلاح
بله.
داره
بله.
که همونطور که امسال رسالتی که مقام معظم رهبری بر دوش مجلس 11 هم گذاشته بس تنگه قوانینه، برخی از اونها رو هم الان ما در همین ردیف دبایه و طرحهایی که الان بوده 700 تا طرح لایحه در نوبته قرار دادیم و اینها رو دنبال اصلاحش هستیم. انشالله فرصت بشه مجلس 11 هم این موارد رو اصلاح میکنه که همون که توی این مدت هم شناسنامه یک سال و چهار ماه مجلس هم نگاه بکنید خیلی از اینه که تصویب کرده در اصلا مبارزه با تعارض منافع و رانت و غیره.
درسته. پس کمیسیون مطبوع شما با این سهمیه‌ای که وجود داره برای بچه های هیئت علمی محترم دانشگاه ها اساسا مخالفه دیگه؟
ما مخالف هستیم.
بفرمایید.
خیلی ممنون. من با سلام عرض میکنم خدمت عزیزانی که وصل شدن با تلفن. ببینید واقعا همه ما اعتقاد داریم که شایسته سالاری بهترین روشه، عدالت خوبه، شایسته سالاری و باید همه از اون تبعیت کنیم. اما بذارید من برگردم باز به نکته‌ای که جناب آقای دکتر فرمودند و مثالی که آقای دکتر زدند. یه مقدار اتفاقا من همینو میخوام بگم، موقعی که قانون برپا میشه، قانون نوشته میشه برای اینکه راههای اون کارت شناسایی آقای دکتر گرفته بشه، یعنی همون مثالی که حضرت عالی زدید در ارتباط با ماشین و پارک و اینا، کارت شناسایی نشون میداد مثلا ماشینشو آزاد میکرد. اتفاقا وزارت علوم یا وزارت عطف و حالا مجلس برای اینکه کار به اون حالت نشه اومده قانون گذاشته و اتفاقا در اون قانون من بارها تاکید کردم اون 90 درصد معنا داره. 90 درصد رتبه 300 با 90 درصد رتبه 100 هزار متفاوت ما داریم در سهمیه. رتبه های بالای 100 هزار به دانشگاه میان و نمیتونن ادامه بدن، ما دانشگاه داریم میبینیم. حالا جالب در اینه که اینم من اضافه کنم به نکته های دکتر که فقط در کارشناسی ما داریم این اعضای هیئت علمی، در کارشناسی ارشد نداریم یه همچین ظرفیتی، دکترا نداریم، اما مجلس قانون برای کارشناسی ارشد و دکترا هم سهمیه داره و سهمیهش هم کم نیست. بنابراین اگر ما میخواییم واقعا صحبت رو به اینجا ببریم که آقا بالاخره عدالت، خب باید ببینیم دیگه، بیایم بررسی کنیم. من واقعا خواهشم اینه که خیلی بحث خوبی شروع شد که ما بریم به سمت این که ارزیابی کنیم، واقعا وزارت علوم بیاد ارزیابی کنه ببینه این سالیان سال سهمیه بوده، خروجی های اینا چی کار کردن، بیاد مقایسه کنه. به قول شما بیاد 20 نفره رتبه 1 تا 20 رو بگیره با 20 نفری که در آخرین رتبه وارد دانشگاه علم و صنعت شدن. من واقعا خودم دارم میگم، من معاون آموزشی دانشگاهی بودم که رتبه زیر 100 هزار وارد شد دانشجو.
خب
ببینیم اینا چی کار کردن. خب اگه اون آمارا بیاد دست ما مثل آمار 2700 تایی که حضرت علی فرمود
بله
خیلی عالیه، من الان مثلا امروز فهمیدم که آقا 2700 تا از این شرط استاد. ببینیم اونجا توی به قول معروف ادامه تحصیل وضعیت به چه صورت بوده و اینو در اختیار مجلس بذاره و مجلس بره حالا برنامه ریزی کنه.
خب یه دقیقه
مثلا یه عزیزی از مجلس بگه آقا ما اینو میخوایم برداریم، خب حالا این بالاخره قانونی که فعلا هست، منم قبول دارم این قانون فعلا در مجلس وجود داره. اتفاقا مجلس دوره قبل برای فوق لیسانس و دکترا هم اضافه کردنی نبود، مثلا سهمیه برای دکترا نبود، اخیراً اضافه شده. پس ببینید نه تنها مجلس تا به حال در جهت کنترل کردن نرفته، بلکه همین جوری هی به جهتی داره میره که این سهمیه‌ها بیا نقش بیشتر.
آره اختلاف کن آخه این که میگه که مثلا ما بریم ببینیم که خروجی دانشگاه ها چی بوده و اینا که رفتن تو دانشگاه ها چی کار کردن، این یه بحثی مثلا ما بریم نه اصلا ما هم بلند مدته، همین که بالاخره اینا رفتن درس خوندن و این یک مشکل جامعه شناختیه به نظر من. بعد جامعه شناسا بیا میگن که مثلا برای چی مملکت ما شده مدرک گرا، خب ولی اینا بی قانونی نکردن که، اینا رفتن از شما بی قانونی نمیکنید به اون عضویت علمی که بچه‌هاتون میرن بر اساس قانون میرین، ولی خیلی با متر و معیار عقل و عدالت خیلی درست نیستی. ولی اینا رفتن کنکور دادن، حالا رفتن مدرک گرفتن، داش رفتن استاپ دارن کار میکنن. اینا حالا خیلی چیزی نیست که ما بخوام آخه در مقام مقایسه خیلی خوب مقایسه نکردید خلاصا کردن.
خب نه یه نکته دیگه هم هست، میگم که ما الان به عنوان من شخصا به عنوان یه عضو هیئت علمی کاملا نقاد کنکورم.
بله.
یعنی این عدالتی رو که شما دارید میبرید روی کنکور ملاک قرار میدین خودش ناعدالتیه.
نه بله.
یعنی اصلا... الان کنکور واقعا ما داریم میبینیم لزوما افراد 1 تا 100 ما فرقی، چرا 1 تا 100 با 90,000 فرق میکنه؟
اصلا بگم
ولی با 800 فرق نمیکنه.
شما هر سه بزرگوار استاد دانشگاهی دو اصلا رو سر من جادید، ولی به هر حال وقتی ما میگیم که کنکور باید ورداشته بشه، نظام آموزش پرورش ما اون چند سالی که بچه ها مدرسه هم میرن باید شخم بخوره. یعنی وقتی که ما اونجا هم حتی عدالت آموزشی نداریم، همه بر اساس یه نظام درست حسابی تحصیل نمی کنن، بالاخره ما باید یه شاغلی بریم کنکور داشته باشیم که بیان همه توی یه جای مساوی در امتحان بدن دیگه. من نظر شما رو بشنویم.
خواهش میکنم، خواهش میکنم. ببینید این که اگه بخوایم ما کنکور رو حذف بکنیم، خب میان حالا چیزایی که من شنیدم مثلا یه سری از دانشگاه مثل دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه حالا علم و صنعت و دانشگاه های تاپی که در کشور هستن، میان مثلا بر اساس یه سری معدل ها و ضریب ها و اینا یه آزمونی گرفته میشه و حالا وارد دانشگاه میشن. دوستان فرمودن که خب مجلس مخالف است، این که خب صرف این که مخالف است که ما هم با خیلی چیزا مخالفیم.
بله
که مثلا میگن که آقا
اقدام عملی باید صورت بگیره.
آره این که مثلا اگر فلان جا فلان اتفاق افتاد خب پس ما مخالفیم، این فکر میکنم جواب زیاد جالبی باشه. بعد یه نکته‌ای که حالا من یادداشت کرده بودم، بحث شایسته سالاری شما فرمودید و بحث حالا به نظر من شایسته سالاری و رانت دو تا خط موازی هستند که هیچ وقت همدیگر رو قطع نمی‌کنن.
بله.
دلیلش هم اینه که من وقتی میدونم که افراد شایسته سالار وقتی قرار باشه بیان وسط میدون و یه کاری رو انجام بدن و یه اتفاق مثبتی رخ بده، قطعا این اجازه رو نمیدم که این رانت حالا کوچیک بخواد بشه یا بخواد طول و عرضش جابجا بشه. نه تنها که این اجازه رو نمیدم، بلکه لازم باشه تمام حالا اون قدرت اسمشو میذارین، توان اسمشو میذارید، نمیدونم، استفاده میکنم تا اون رانته اون پهنای باندش خیلی بیشتر بشه. و اینکه حالا ما بگیم که بله موضوع شایسته سالاری و عدالت اجتماعی و از اینجور حرفا، و یه بحثی هم شما فرمودید بحث دکترا، چرا بحث تحصیل تکمیلی، من یادمه که این هم میگم باز برمیگرده به خانواده ها، فقط این نکته رو بگم بعد برسم به صحبت آقای دکتر که فرمودن این رو فقط در کارشناسی داریم. ببینید توی فرهنگ جامعه شناختی یا جامعه شناسی جمهوری اسلامی ایران و خانواده ها اینطور باب شده که اگر شخص فرزند دانشگاه نرود به هیچ جایی نمیرسد.
بله.
یعنی ما اینو تو خیلی از جا داریم میبینیم، مثلا یه سری از خانواده ها هستن که خب به شدت متمول هستن، میبینید نوهشون تازه دیپلم تجربی هم نگرفته، مادر بزرگ میرسه میگه سلام خانم دکترم. حالا یه سری هم هستن که باور بفرمایید من دانشجو داشتم که در همین دانشگاه های دولتی که هر وقت منو میدید میگفتش که استاد دعا کن بارون نباره. پرسیدم چرا؟ گفت چون اگه بارون بباره من باید این سطل رو بردارم بذارم زیر سقف که این حالا چیز نشه، یعنی داستانای حاشیه‌ای به وجود نیاد. ببینید آقای دکتر، شما فرمودید که این موضوع در سطح کارشناسیه، من درست متوجه شدم؟
بله، فقط این آیین نامه برای کارشناسی.
کارشناسی. ببینید،
نقل و انتقال.
عذرخواهی می‌کنم، ساختمون رو که می‌خوام بسازن،
بله،
5 طبقه باشه، 4 طبقه باشه، سقف طبقه پنجمو نمی‌زنن بیان پایین. اول گودبرداری می‌کنن، بعد فونداسیون، بعد پیریزیه و بعد میاد بالا. دانشجویی که به نظر من با رانت وارد دانشگاه صنعتی شریف بشه، وارد دانشگاه صنعتی امیرکبیر بشه، با رانت پدر، حالا یا مادر، مطمئنن دیگه اون ریل گذاریه براش شده. ببینید، امکان نداره که هیچ پدری برای فرزندش در هر زمینه‌ای که داره فعالیت میکنه برای اون برنامه ریزی های خاصی نداشته باشه. اکثر اساتید دانشگاه رو شما نگاه بکنید، علاقمندن که فرزندانشون هم دانشگاهی بشن، حالا یا در داخل یا در خارج. مثال براتون میزنم، چیز من تحصیل کرده امریکا هستم، شما نگاه بکنید، یک عضو هیئت علمی میاد فرزندش رو با همون قانون، ببخشید میگم، خنده‌داری که اسمش، حالا اسمش قانون واقعا، میادتش در دانشگاه صنعتی شریف. در 4,000-5,000 دانشگاه مؤسسه و انستیتوی که ما در ایالات متحده امریکا داریم، یعنی ما 3 تا دونه دانشگاه نداریم که آموزشی باشه، همشون که بر مبنای پژوهشی نیست. دانشگاه فیزیک دانشگاه تهران انقدر آدم هستش که از لیسانس مستقیم رفتن برای دکترا. داشتیم مواردی که با همین رانت هیئت علمی وارد دانشکده فیزیک شده و به راحتی رفته. پس ما نمیتونیم این رو، به نظرم با کمال احترام، چه دو بزرگواری که پشت خط هستن چه آقای دکتر، اینطور توجیه کنیم که حالا صرفا فقط در حد لیسانس هستش، یا در، با احترامی که من با آقای فلاحی قائلم، این که ما به عنوان نمایندگان ملت و مجلس مخالف هستیم. خب این که صرف این که فقط مخالف هستیم، به نظر من توجیه جالبی نیست.
خیلی متشکرم آقای عابدی. من میخوام جمع‌بندی دوستان رو تو 5 دقیقه پایانی برنامه خواهش کنم که بهمون ارائه بدن و با ما انشالله به اشتراک بذارن. اول جناب آقای کازرونی عزیز.
بله، عرض کنم خدمتون که حالا نکاتی رو که اینجا گفته شد و بیاناتی که همکاران عزیز گفتن، همه حاکی بر این هستش که خب ذات بشر از راندخاری خب فاصله میخواد بگیره و خب همه هم عدالت رو دوست دارن. یعنی مشخصا همه میگیم عدالت و همه میگیم که رانت خوب نیست.
حتی همیشه میگیم عدالت و میگیم رانت خوب نیست، مادامی که خودمون رانت نداشته باشیم. یعنی
ما بله دقیقاً. و اینکه مسلماً ذائقه بشر چون عدالت خواهد رانت رو دوست نداره، اینم شکی درش نیست. بله. درصد. ولی مشکل از کجایی به وجود میاد که رانت های موازی درست میشود و ما به صورت سلکتیو یا انتخابی میریم سراغ بعضی ها فقط، و این باعث ناخشنودی اون کسانی میشود که احساس میکنن که رانت مورد استفاده ما حذف میشود، رانت دیگران پا بر جا باقی میمانند. هدف این است که اگر قرار است از قدم خطکش دستمون بگیریم، این خطکش رو با یه روش مقیاس اندازه گیری در همه ابعاد جلو ببریم، نه فقط در یک بعد خاص. و بنده اگر این اتفاق بیفته شخصا بسیارم استقبال میکنم، توصیه هم که همین کار رو بکنیم، چون به عدالت نزدیکتره و آنچه که به عدالت نزدیکتر باشه همه در واقع اجزای جامعه و تمام آحاد مردم همه ازش بهره‌مند خواهند شد. برکت خواهد داشت.
دقیقا.
زمین پاک ثمره میدهد، زمین پاک هم باید باش عدالت جاری شده باشه. مسلما این رو ما قبول داریم.
متشکرم جناب آقای کازرونی عزیز. انقدر این قضیه سهم خواهیه روتین شده، این رانته انقدر حق شده انگار برای خودمون و حق میدونیم موقعی که روی صندلی میشیم جایی میریم و اینا، بر اساس اون مثال هایی که شما فرمودین که مثلا طرف خلبانه براش سهمیه ویژه در نظر میگیرم، چه میدونم اعضای هیئت علمی دانشگاه و اینا، اخیراً هم که در شهرداری ما میبینیم که مثلا دوست عزیز شهردار میشن، بعد میگن که مثلا من دومادم رو میکنم مشاور، یه سهمیه درسته برای ایشون در نظر میگیرم. یعنی این در نهادهای بالایی ما هم، یعنی در فضای کلان جامعه هم هست، انگار مثلا ماها حق خودمون میدونیم که وقتی به یک نقطه میرسیم آدمهای اطرافمون یک منفعتی از ما ببرن که این اصلا هم با عدالت سازگاری نداره، هم با فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام اصلا در تضاد. مولای ما کسیه که وقتی برادرش اومد ازش ویژه خاری خواست بکنه، زغال گذاشت کف دستش، گفت آقا تو چطور میخوای من برم تو آتش بسوزم؟ یعنی ویژه خاری را حضرت امیر سلام الله علیه ها مساوی آتش جهنم میدونه. این چیزی که بعد حداقل ماها هممون با وجدان خودمون کنار بیام دیگه، یعنی خودمون رو با متر و معیار حضرت امیر علیه السلام تطبیق بدیم. در خدمت شما میکنم.
خواهش میکنم. من هم در چون وقت کمه فقط به دو نکته اشاره میکنم. بفهمه. بسیار کار زیباییه که راجع به این قوانین و مشابه قانونهای مشابه صحبت بشه، بحث بشه، گفتگو بشه. البته خب شاید افرادی که خیلی به قول معروف تو این زمینه ها از نظر جامعه شناسی هم نقطه نظراتی دارن، از اونا هم دعوت بشه. و نکته دوم این که من فکر میکنم اگر هر کدوم از قوانینی که فعلا در مملکت ما جاری است واقعا به دقت عین قانون و مر قانون انجام بشه، من فکر میکنم همه ما حداقل نزدیکتر به اون عدالتی که همه مد نظرمون هست خواهد شد. بنابراین امیدوارم که در دانشگاه ها هم همون قضیه 90% رو واقعا رعایت کنن که خدایی نکرده بعدها این حس ایجاد نشه که ما عدول کردیم و اون عدم. من حقیقتا خودم نگاه میکنم میبینم در 4 سالی که معاون آموزشی بودم به جد سر این قوانین و رعایت این قوانین حساس بودم و نکته دیگه ای ندارم. امیدوارم مباحث این چنینی باز بشه، من هم در خدمتتون هستم. بسیار بزرگواری.
مخلصم عرض کردم که شما که حتما شرافتتون به ما اثبات شده است. ولی ما کلا الان تو این لحظه با اجرای مر قانون این قضیه هم مشکل داریم. اصلا این قانونه به نظرم باید اصلاح بشه که اصلا بچه‌ها یادلیم برن کنکور بدن مثل همه ما که رفتیم کنکور دادیم. ما 3 دفعه کنکور دادیم خدا وکیلی، سومین بار رفتیم دانشگاه. در خدمت شما بودم.
حالا من خیلی اصرار میکنم کوتاه بگم، چون
خواهش میکنم
به صحبت کردن در این رابطه همونطور که آقای دکتر کلانتر هم فرمودن نیاز داشتیم که ما یه جامعه شناس هم کنار خودمون داشته باشیم. ولی با توجه به فرمایشات شما آقای دکتر کلانتر و فرمایشات شما در رابطه با مواردی که حالا امیرالمومنین مطرح کردن، این که ما بگیم که از زمانی که ما موضوع ژن خوب و دیگه نمیدونم این موارد مطرح شد و بحث راند و بحثی که شما حالا فرمودید که شهردار یه بند خدا میاد شهردار میشه و دماد خدا میکنم مشاور و یه راند و اینجور داستان ها، من یاد یه موضوعی میفتم که یه استاد اخلاقی داشتیم حرف قشنگی میزدنشون میفرمودن که با خود کج و با من کج و با خلق خدا کج، آخر قدمی راست به نهی همه جا کج. این ماجرای رانته و این بحث قانون و اینا هم این واقعا مصداق اینه. الهی دریای من بخش.
خیلی متشکرم آقای عابدی عزیز، آقای کلانتر دوستشن و آقای کازرونی محترم و عزیز و همه چی تموم. هر سه بزرگوار رو به خدا میسپارم. اول مراقب خودتون باشین، دوم واکسن بزنید. مخلصم، خداحافظ.
روز شما خوش همراهان گرامی و ارجمند. از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو صدای ما رو میشنوید. امیدوارم برنامه هایی که امروز در این بخش تقدیمتون میشه مورد توجهتون قرار بگیره. تا دقایق دیگر رأس ساعت 9:30 همکارانم با برنامه زنده روزنه همراه شما عزیزان خواهند بود. موضوع برنامه امروز روزنه ویژه روز بهداشت یاران مدارس هست. در ساعت 10 نوای جوانی تقدیمتون میشه در خصوص آینده پژوهی جمعیت، چالش ها و راهکارها. میان برنامه روایت رنگ ها رو هم تقدیمتون خواهیم کرد در ساعت 10:53. رأس ساعت 11 همکاران خوبم با برنامه زنده ضرب سکه به مدت حدوداً 40 دقیقه همراهتون هستم با موضوع نقش تحولات جمعیتی در آینده بازار کار. با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق تهران می رویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 11:48 خواهد بود. در ساعت 12 همکارانم با برنامه زندگی رویداد همراه شما عزیزان خواهند بود و 13:15 میان برنامه راه حل رو تقدیمتون خواهیم کرد که برنامه است در خصوص شعار سال موانع تولید کشور. راس ساعت 13:30 هم همکارانم با برنامه زندگی گفتگوی اجتماعی همراهتون هستند که این برنامه پایان بخش برنامه های بخش اول خواهد بود.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در وجه برنامه ما 10 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هدیه تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقتیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم بهش کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقتیش با من تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودید توی مسابقه در رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از ترفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد. چند تا سوال میپرسید الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید مثلا 5 میلیون تومان 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم ایام به این شکل بود یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
جلسه پشت خط باشید میریم بکنه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم در صورتی که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک بعد شماره کارتتو برام بخون بعد رمزو بخون اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست شما برنده شدین شماره موبایل شماست به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید. برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت